به نام خدا و سلام. سلام به عزیزا و نازنینای دل من و همراهای مهربون پرنیان قصه. خوبین؟ خوشین؟ میگم دقت کردین که چند وقته که ما با هم توی قصه های پرنیان هم سفریم؟ تا اینجا قصه های این کتاب پرپیمون پرنیان رو دوست داشتین؟ مثلا اگه دیگه پرنیان و ما ازتون خداحافظی کنیم اونقدی دوستمون داشتین که دلتون تنگ بشه؟ هستیم و قرار کلی قصه های قشنگ رو با هم دیگه تجربه کنیم و سفر کنیم تو دنیای خیال و رویا. اما امیدواریم که تونسته باشیم کنج دلای قشنگتون یه جایی برای خودمون باز کرده باشیم. خب آماده این بریم سراغ قصه جدیدمون؟ مدت‌ها بود که شیشه کوچیک بوفه بیمارستان دل همه بچه‌ها رو شاد می‌کرد. روزها، هفته‌ها و ماه‌ها بچه‌هایی که توی این بیمارستان بودن یک کوکی از شیشه برمی‌داشتن، آرزوشون رو تو دلشون زمزمه می‌کردن. یه گاز درست حسابی به کوکی‌ها می‌زدن و بعد وقتی مرخص می‌شدن با لبخندی که روی لب‌هاشون می‌نشست، دنیاشون یه ذره روشن‌تر می‌شد. یه جورایی شیشه کوکی‌ها شده بود بخشی از قصه هر روز بچه‌ها. یه نشونه امید و دلگرمی. هر بچه‌ای که کوکی می‌خورد، یه خاطره کوچیک و شیرین روی دلش حک می‌شد. کوکی‌ها همشون رنگارنگ بودن، قلبی و کوچیک. هر کدومشون با شکلی که داشتن، انگار برای هر بچه یه پیام خاص همراهشون بود و نوید یه اتفاق قشنگ به قشنگی رنگ و لعابشون می‌داد. یه دختر کوچولو که تازه به بیمارستان اومده بود وقتی یه کوکی صورتی برداشت، آرزو کرد که فردا دوباره بتونه بازی کنه و بدون درد بخنده. یه پسر کوچولو دیگه یه کوکی آبی برداشت و آرزو کرد مامان بزرگش از راه دور خودشو برسونه و بتونه اونو بغل کنه. همه این آرزوها وقتی با مهربونی خاله سارا بوفه‌دار شیرینی پس ترکیب می شد، انگار همه چیز برای معجزه مهیا می شد و انگار جادو، واقعا یه جادوی عجیب اتفاق می افتاد. اما یه صبح بیمارستان بوی دیگه ای داشت، نه بوی وانیل، نه دارچین و نه هیچ چیز شیرین دیگه. بوی الکل و سکوت پیچیده بود توی هوا. دخترها هلیا، نرگس و مائده زودتر از همیشه بیدار شدن. با موهای ژولیده و لباسای بیمارستان آروم اومدن دم بوفه. شیشه کوکی هنوز سر جاش بود ولی خالی.
نرگس نگاه کن، کوکی ها نیستن. شاید امروز دیرتر میاره.
خاله سارا مریض شده بچه ها، امروز کوکی نداریم.
بچه ها هیچ کدومشون هیچی نگفتن، فقط همدیگر رو نگاه کردن. یه سکوت سنگین بینشون بود، انگار با نبود اون شیشه امید کوچیکی که هر روز توی دلشون میدرخشید خاموش شده بود. هلیا همونطور که دستش رو روی شیشه خالی گذاشته بود گفت:
اگه خاله سارا مریض شده کی برای آرزوها دعا میکنه؟
عشق توی چشم نرگس جمع شد.
شاید دیگه هیچ آرزویی برآورده نشه.
اون شب برای اولین بار هیچ کدوم از دخترها نخوابیدن. هلیا به سقف سفید بیمارستان خیره بود و توی دلش گفت:
کاش من میتونستم مثل خاله سارا یه کوکی درست کنم. کاش میتونستم یکم از جادوشو قرض بگیرم.
شب بیمارستان همیشه یه جور خاصی ساکته، نه مثل سکوت خونه، نه مثل سکوت شب توی خیابون. یه سکوتیه که لابلای بوی دارو و صدای دستگاه نفس میکشه. ولی اون شب سه تا دختر کوچولو زیر نور کمرنگ چراغ راهرو بیدار بودن. هلیا، نرگس و مائده هر سه روی تختای کنار هم دراز کشیده بودن.
من نمیتونم صبر کنم تا خاله سارا خوب شه. دلم برای بوی کوکیاش تنگ شده. باید اصلا خودمون دست به کار بشیم و ولی هلیا، ما که بلد نیستیم کوکی درست کنیم. خب از کجا آرد بیاریم؟ از کجا فر؟ خب میریم از بوفه بسته شده برمیداریم. شاید یکم آرد اونجا مونده باشه.
ساعت 12 شب بود که سه تا دختر با دلهوره و هیجان از تختشون پایین اومدن. با دمپایی بیمارستانی یواشکی از راه رو رد شدن. هر چراغی روشن بود سرشون رو پایین مینداختن، نفسشون رو حبس میکردن و بعد میدویدن تا به بوفه برسن. در بوفه نیمه باز بود و بوی خفیف وانیل هنوز توی هوا میچرخید. هلیا آروم در رو باز کرد و
بیاین تو بچه ها، زود باشین.
نور ماه از پنجره افتاده بود روی پیشخون. اون شیشه معروف هنوز سر جاش بود اما خالی. روی پیشخون یه دفتر یادداشت با لکه‌های خمیر و شکلات جا مونده بود. هلیا ورق زد. صفحه‌ای باز شد که روش با خط خاله‌سارا نوشته بود: راز کوکی‌های قلبی توی لبخنده. هرچی بیشتر بخندی، خوش‌طعم‌تر میشن.
یعنی باید بخندی؟ ولی هنوز خمیری نداریم که بخندیم و خوشمزش کنیم.
و همون موقع هلیا چشمش به کیسه آرد روی قفسه افتاد. باقی مونده آخرین روزی که خاله سارا کار کرده بود. یه مشت کوچیک آرد برداشت.
با همین یه کاری میکنی. حتی اگه فقط یه کوکی بشه بسه.
سه تا دختر کوچولو با هم شروع کردن به قاطی کردن آرد و شکر و کمی آب. همه چیز بی نظم بود. خمیر چسبنده، میز پر از دونهای سفید آرد و صدای ریز خنده‌هاشون که توی سکوت بیمارستان پخش میشد. اونا خمیر رو شکل دادن و با در شیشه قالب‌های قلبی بریدن. اما خب فر که نداشتن. تنها چیزی که اونجا بود یه چراغ کوچیک گردسوز بود که خاله سارا اونو دکوری بالای پیشخون گذاشته بود. هلیا گفت شاید اگه بذاریم جلوی چراغ گرم بشه مثل خورشید.
ولی خب نمیپزه که. باید بذاریم روی چراغ.
و اینجوری سه تا کوکی کوچولو رفتن و نشستن روی چراغ قدیمی گردسوزی که دختر کوچولوهای قصه ما هر طوری بود روشنش کردن. چشماشون رو بستن و هر کدوم یه آرزو کردن.
من آرزو میکنم خاله سارا خوب شه. منم آرزو میکنم فردا بوفه دوباره بوی شیرینی بده. منم آرزو میکنم این کوکی‌ها واقعا جادویی بشن.
و درست وقتی آخرین کلمه از دهنش بیرون اومد، چراغ بالای پیشخون شروع کرد به لرزیدن. یه نور گرم و طلایی پخش شد روی کوکی‌ها. کوکی‌ها یه لحظه برق زدن و بوی وانیل پخش شد توی هوا. سه تا دختر حیرت زده همدیگر رو نگاه کردن.
دیدی؟ گفتی جادو شد. شاید جادو همیشه بوده، فقط باید باورش میکردیم. آره؟
صبح که شد، آفتاب آروم خودش رو از لابلای پرده‌های سفید انداخت توی اتاقا. بیمارستان بعد از یک شب ساکت و پرخواب بوی یه چیز آشنا میداد. بوی شیرینی تازه، بوی وانیل و یه کمی دارچین. یه بوی گرم، درست مثل بغل مادر وقتی دلتنگی. نرگس اول از همه بیدار شد، پتو رو کنار زد، چشماشو مالید و بو کشید.
وای، هلیا، موعده. بوی کوکی میاد.
هلیا با عجله از تخت پرید پایین، رفت سمت در. در بوفه از همونجا دیده میشد. نیمه باز و روی پیشخونش سه تا کوکی کوچیک با شکل قلب هنوز اونجا بودن، درست مثل شب قبل. اما یه چیزی فرق داشت. یه برگه کوچیک کنار کوکی‌ها بود. روی برگه با همون خط گرد و نرم خاله سارا نوشته شده بود: هر دلی که برای شادی بقیه میتپه، خودش یه فر روشنه.
یعنی خودش اومده بوده؟ یا شاید فرشتش اومده؟
بچه ها خبر داریم؟ خاله سارا حالش خیلی بهتر شده. دکتر گفته امروز میتونه برگرده پیشمون.
مائده جیغ کوچیکی زد و خندید. نرگس و هلیان با ذوق همدیگر رو بغل کردن. دل کوچیکشون پر از یه حس قشنگ شد. یه چیزی بین باور و عشق و بوی وانیل. چند ساعت بعد خاله سارا با یه شال رنگی وارد بوفه شد. بچه ها از شیشه نگاش میکردن. اون خندید مثل همیشه و دستشو گذاشت روی شیشه کوکیا. گفت
ظاهرن بعضی آرزوها خودشون بلدن برآورده بشن.
ما فقط میخواستیم دلتنگی رو برطرف کنی.
همین خودش بزرگترین جادوی دنیاست دخترم.
و اون روز عصر بوفه بیمارستان دوباره پر از بوی شیرینی شد، اما این بار توی خمیر کوکیا یه چیز تازه بود. یه ذره از خنده هلیا نرگس و مائده، یه ذره از باوری که میگفت جادو همیشه توی دل آدم هاست. فقط باید یاد بگیری چطور با مهربونی بیدارش کنی. و اینطوری بود که اون شیشه کوچیک از اون روز به بعد یه نشونه تازه هم پیدا کرد، نه فقط از آرزو بلکه از امید توی دل بچه ها. میدونین چیه بچه ها؟ قصه ها هیچ وقت تموم نمیشن. اونا یه گوشه دل میمونن و کم کم خودشونو با بوی یه چیزی، با صدای یه کسی یا حتی با لبخند یه آشنا یادت میارن. قصه کوکی قلبی هم از همونا بود. از اون روز به بعد بوفه بیمارستان دیگه فقط یه بوفه نبود، یه گوشه کوچیک از دنیا بود که توش پر از معجزه و جادو بود. جایی که هر صبح نور از پنجره شرقی میتابید و روی شیشه کوکیا برق میزد، انگار خورشید خودش میخواست با بچه ها سلام کنه. نرگس حالا دیگه مرخص شده بود. اون روز که از بیمارستان رفت یه کوکی کوچیک توی دستش بود، خودش درست کرده بود با خمیر خاله سارا. هلیا هنوز چند هفته دیگه باید بستری میمون، اما حالا هر روز یه گوشه از بوفه رو تمیز میکرد، گلا رو آب میداد، با کمک مائده و بقیه بچه‌ها کوکی‌ها رو میچیدن توی شیشه، کوکیایی که خودشون با دستای کوچیک و پر امید خودشون درست میکردن. عزیزای دل من، مهربونای پرنیان، الهی که بیماری و دلخستگی ازتون دور و بلا ازتون فرسنگ‌ها فاصله داشته باشه. تا قصه بعدی پرنیان، تا وقتی که دوباره بریم سراغ یه خیال قشنگ دیگه، با دلاتون مهربون بمونین و یادتون نره گاهی یه ذره شکر، یه ذره خنده و یه ذره عشق میتونه دنیا رو از نو بسازه. من بهناز بستان دوست به همراه همکارای عزیزم شیرین خانم سپهراد و آقا بهادر گل ابراهیمی، بازیگرای پرنیان، عطیه خانم گلی نویسنده و تهیه کننده پرنیان و آقای محمد رضا محتشمی عزیز صدا بردار پرنیان، تا قسمت بعد شما رو به خدای مهربون میسپاریم. خدا نگهدار.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
نمایش.
نمایش. نمایش.
نمایش.
نمایش.
نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
مثل خونه. نعل وارونه میزند. بهترین واژه در شروع کلام، نام حق باشدت به ذکر سلام. درود به شما مخاطبان رادیو نمایش که امروز هم منتظر شنیدن یکی دیگه از ضرب المثل‌های فارسی هستید. پس این شما و این هم مثل خونه. روزی روزگاری دزد طماعی که تمام عمرش با دزدیدن اموال مردم اموراتش رو گذرونده بود، تصمیم گرفت یه دزدی بزرگ انجام بده و به خزانه حاکم دست برد بزنه. اون که سالها در کار دزدی تجربه داشت، نقشه‌ای طراحی کرد و بدون هیچ کمکی به تنهایی یه شب به طرف قصر حاکم حرکت کرد. اون برای اینکه بتونه اموال دزدی شده رو بیاره، فقط دو تا اسب با خودش برد. قصر حاکم طوری ساخته شده بود که از زیرش جوی آبی می‌گذشت و به همین دلیل کسی نمیتونست از راهی بجز دروازه اصلی قصر وارد اونجا بشه، مگر اینکه از وسط آب عبور میکرد. دوستم همین کارو کرد، اسبا رو به تنه درختی کنار رودخونه بست و خودش از وسط آب رد شد و به قصر رسید. دوست طبق برنامه ریزی که کرده بود وارد خزانه شد و خورجین اسباشو پر از طلا و جواهرات کرد و از قسمت کم عمق جوی با سرعت و به سلامت تونست عبور کنه و به جایی که اسبشو بسته بود برگرده. دزد وقتی که به اسبا رسید با خون سردی کیسه های دزدیده شده رو روی زمین گذاشت و تک تک نعل اسبا رو کند و اونا رو برعکس کرد. اون وقت دوباره نعل‌ها رو به کف پای اسبا کوبید. کیسه‌ها رو روی اسبا گذاشت و از همون راهی که اومده بود به خونه برگشت. فردا صبح وقتی خزانه‌دار وارد خزانه شد، فهمید دیشب دزدی وارد اونجا شده و هر چی که اونجا بوده رو با خودش برده. با سر و صدایی که خزانه‌دار با دیدن این صحنه‌ها به راه انداخت، نگهبانان قصر، حاکم و اطرافیانش به طرف خزانه دویدند. حاکم که خیلی عصبانی شده بود دستور داد تمام درهای ورود و خروج قصر رو کنترل کنن. حاکم مطمئن بود که دزد از راه دیگه‌ای بجز دروازه های قصر نمیتونه وارد شده باشه، مگر اینکه از وسط جوی آب عبور کرده باشه، که در اون صورت هم اون نمیتونست یه نفر چندین کیسه رو با خودش ببره. خلاصه نگهبانان قصر هرچی گشتن هیچ اثری از دزد پیدا نکردن. در نهایت هم به حاکم گفتن تنها راهی که دزد میتونسته به قصر وارد بشه و از اونجا فرار کنه جوی آبی بوده که از زیر قصر میگذشته. این بار حاکم دستور داد اطراف جوی قصر رو بررسی کنن. نگهبانان بعد از بررسی اطراف قصر به حاکم گفتن دور یکی از درخت‌های کنار جوی آب رد پای چند اسب به چشم می‌خوره. حاکم از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد. دستور داد یکی از کارکنان استبل دربار که در پیدا کردن رد پای اسب‌ها سابقه داشت و به اونجا ببرن تا با بررسی رد پای اسب‌ها به محلی که اونها برگشتن برسن تا بتونن به راحتی دزد رو پیدا کنن و دستگیرش کنن. نگهبانان قصر به سراغ اون کارگر استبل رفتن و اونو به محلی که اسب‌ها بسته شده بودن بردن تا مسیر برگشت دزد رو پیدا کنه. کارگر استبل وقتی به محل رسید از اسبش پیاده شد و به دقت شروع به وارسی ردپای اسب‌ها روی زمین کرد. بعد از کمی بالا و پایین رفتن گفت: من اولین باریه که چنین چیزی رو می‌بینم. اینجا ردپای 4 اسب که وارد قصر شدن اما از قصر خارج نشدن وجود داره. من نمیدونم این 4 اسب چجوری از این جوی آب رد شدن و وارد قصر شدن و حالا این اسبا کجای قصرن؟ حاکم با شنیدن این خبر دستور داد نگهبانان وجب به وجب قصر رو بگردن تا شاید نشونی از اون 4 اسب پیدا کنن. ولی نگهبانان هرچه توی قصر گشتن هیچ نشون و اثری از اسبا پیدا نکردن. در واقع حاکم نتونست هیچ نشونی از دزد پیدا کنه. مدت ها از این دزدی گذشت ولی هرچه حاکم و درباریان به دنبال دزد و نحوه دزدی که کرده بود گشتن هیچ پاسخی برای پرسشای خودشون پیدا نکردن. تا اینکه سالها بعد خود دزد که پیر شده بود یک روز اعتراف کرد که دزدی خزانه پادشاه کار اون بوده. این ضرب المثل دوستان در مورد افرادی استفاده میشه که کاری رو خیلی ماهرانه انجام میدن اما میتونن خلاف اون کار رو هم ثابت کنن. دوستان و همراهان برنامه مثل خونه، سپاس که امروز هم در کنار ما بودید. کاش های بیشمارم هست. کاش پایان سخن آغاز بود. خدا نگهدار. راوی شهین دختر نجف زاده. تهیه و تنظیم برای رادیو محمد امین رحمت.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.